حدائق ذات بهجة ما كان لكم أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إله مع الله قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم.
خداوند محمد را از راه رحمت به راهنمای بشر فرستاد.
محمد فرستاده خدا مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکو.
محمد فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند.
کسی که از پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرد.
خدا و فرشتگانش
بر پیامبر درود می‌فرستند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی
ای کسانی که ایمان آوردید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا على محمد وآل محمد.
اذان ظهر با افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله
راز و نیازها و نمازهایتان قبول درگاه خداوند انشاءالله. تا برنامه دیگر بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی تمام سرزمین‌های اشغالی در تیررس موشک‌های نقطه‌زن ایران است. تأکید مقامات طالبان و ازبکستان بر تسریع در تکمیل خط ریلی ترانس افغان و سفیر ژاپن در کابل درباره ادامه کمک‌های صحی به افغانستان اطمینان داد. به نام خداوند بزرگ و مهربان. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی هم با شما هستم. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به توانمندی های نظامی و دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت که امروز نقطه‌ای در سرزمین‌های اشغالی نیست که در تیررس موشک‌های نقطه‌زن جمهوری اسلامی ایران نباشد. حجت الاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب روز گذشته در 13مین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین قم با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران گفت که نیروهای مسلح ایران به جایی رسیدند که دو ابرقدرت صاحب بم اتم یعنی چین و روسیه دست نیازشان به طرف ایران دراز است. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که ماجرای غزه داستان فلسطینی هاست، اما آنها از ایران الگو گرفتند، حرکت مقاومت اسلامی فلسطین و ایستادگی آنان در برابر رژیم غاصب صهیونیستی را تحسین کرد و گفت که امروز یمنی ها کار را به جای رساندند که کشتی های اسرائیلی مجبور هستند فاصله تردد خود را بسیار دور کنند و این مسئله هزینه های زیادی برایشان دارد. حجت الاسلام محمدی گلپایگانی با محکوم کردن جنایات رژیم کودکش اسرائیل، دولت آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور این کشور را شریک جرم صهیونیست ها دانست و افسود که در ماجراهای اخیر جهانیان رسوایی یهود را مشاهده کردند، ضمن اینکه غربی ها و اروپایی ها نیز عملکرد مشابهی در اتفاقات اخیر داشتند. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامی داشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تجلیل از مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های بی‌نظیر این شهید والامقام گفت که سردار سلیمانی با فتوای مرجعیت با داعش مبارزه کرد و جلب داعشی‌ها را گرفت. وزیر ترانسپورت و هوانوردی طالبان در دیدار با همتای ازبکستانیش در شهر تاشکند روند ساخت خط ریلی ترانس افغان را بررسی کردند. حمیدالله آخونزاده و الهام محکموف درباره سرعت بخشی به ساخت خط ریلی ازبکستان افغانستان پاکستان مذاکره کردند. دو طرف همچنین در مورد دریافت عوارض برای ترانسپورت جاده‌ای به صورت برابر، انکشاف ترانسپورت ترانزیت از طریق خاک افغانستان و ارائه مزایایی در مورد نرخ تعرفه‌ای برای ترانسپورت ریلی به توافق رسیدند. در ماه فوریه سال 2021 میلادی در تاشکند مقامات ازبکستان، افغانستان و پاکستان نقشه راه ساخت خط ریلی ترمز، مزار شریف، کابل، پیشاور را امضا کردند که مطالعات زمینی آن نیز تکمیل شده است. بر اساس محاسبات این طرح با هزینه اولیه حدود 5 میلیارد دلار با توان ترانزیتی تا 20 میلیون تن محموله قرار است افغانستان، ازبکستان و پاکستان را به خطوط ریلی کشورهای اروپایی، روسیه و در ادامه کشورهای جنوب شرق آسیا متصل کند. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با کورومیا تاکایوشی سفیر ژاپن در کابل روی همکاری‌های مستمر آن کشور در بخش صحت با افغانستان بحث کرد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سفیر ژاپن از تداوم کمک های کشورش به افغانستان اطمینان داد. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در دیدار با تاکایوشی سفیر ژاپن در کابل روی همکاری های مستمر آن کشور در بخش صحت با افغانستان بحث کرد. دفتر مطبوعاتی این وزارت در خبرنامه ای که به رادیو دری فرستاده گفته است دکتر قلندر عباد وزارت صحت عامه از کمک های ژاپن با شفاخانه های تداوی امراض آنتانی و افغان ژاپن به نیکی یاد کرد و خواستار گسترش این گونه کمک ها به افغانستان گردید. سفیر ژاپن نیز نسبت به کار مشترک و همکاری مستمر در عرصه صحت ابراز خرسندی کرد و گفت که آن کشور در آینده نزدیک 13 هراده امبولانس مجهز و کمک های سی را به افغانستان فراهم خواهد کرد. ژاپن از جمله آن اده کشورهایی است که در عرصه‌های مختلف با مردم افغانستان در طول 14 مساعدت نموده است. دکتر کامورا یک تن از مساعدت کنندگان ژاپنی پروژه های ماندگار را در شرق افغانستان را اندازی کرد و سرانجام جانش را در افغانستان نیز از دست داد و اکنون متخصص دیگر ژاپنی به هدف تکمیل پروژه های کامورا که افغانها وی را کاکامرات می گفتند وارد افغانستان شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مسئولان وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از افزایش پروازهای عبوری از حریم هوایی کشور خبر می دهد و می گوید که در هر شبانه روز 100 پرواز بین المللی از فضای افغانستان عبور می کنند که حق العبور افغانستان از هر پرواز $700 است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از افزایش میزان پروازهای عبوری از حریم هوایی کشور خبر می دهد. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید که حریم هوایی افغانستان برای پروازهای بین المللی کاملا امن و آماده است و اکنون میزان پروازهای عبوری از فضای کشور افزایش یافته است و به گفته وی در هر شبانه روز 100 پرواز بین المللی از حریم هوایی افغانستان عبور می کنند که حق العبور افغانستان از هر پرواز $700 است و اطمینان می دهد که تلاش ها برای تبدیل شدن افغانستان به نقطه وصل و چهارراه ترانزیت منطقه‌ای جریان دارد.
پروازهای عبوری فعلا الحمدلله زیاد شده، حدوداً 100 بعدن بعضن از 100 بالاتر پرواز عبوری صورت میگیره. این پروازهایی است که از خاک از فضای افغانستان عبور میشه و پروازهایی که به داخل افغانستان 60 پرواز میکنه حدوداً 20 الی 30 پرواز روزانه ما داریم. در این راستا اقدامات شده، عملاً پروازها صورت میگیره با مطابق قوانین بین المللی و استانداردهای ایکاو، سازمان ایکاو، سازمان ایتا پروازها صورت میگیره. هیچ نوع مشکلی در افغانستان، در میادین افغانستان وجود نداره.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله زرخش حافظی توجه به بخش هوانوردی را در رشد اقتصاد کشور مهم میخوانند.
در این زمینه باید اقدامات فوری و مفید صورت بگیره و در مجموع هوانوردی ملکی و رشد اقتصادی کشورها در عرصه‌های مختلف از توریسم گرفته تا صنایع و سرمایه گذاری و تجارت، واردات و صادرات بسیار مفید است.
در همین حال عبدالسلام اخوندزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در سال جاری بیش از $72 میلیون اقلام نفیس و گیاهان طبی از طریق دهلیز هوایی با کشورهای مختلف از جمله چین و امارات متحده عربی صادر شده است و همچنان تلاش دارند تا میزان صادرات را افزایش دهند.
مانند جلغوزه و نباتات تیبی و نای دستی اینا ما نیاز داریم تا از طریق دهلیز هوایی صادرات واردات بکنیم. بنابراین ما همیشه کوشش مایی بوده تا از طریق دهلیز هوایی با کشورهای مختلف خصوصا چین، پاکستان، هندوستان، روسیه، امارات متحده عربی، جمهوری اسلامی ایران با اینا وصل باشیم.
از سوی هم خیرالدین مایل، معین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید سکتور خصوصی کشور تلاش دارد تا سهولت‌های بیشتری را برای تاجران کشور فراهم نماید تا از طریق دهلیزهای هوایی با کشورهای خارجی صادرات داشته باشند.
هم وزارت محترم صنعت و تجارت افغانستان و هم اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری دنبال حضی هستیم که سهولت های بیشتر برای تاجرهای صادر کننده ما مساعد بسازیم که از طریق دهلیزهای هوایی بتوانند صادرات داشته.
این همه در حالی است که افغانستان با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به چهارراه ترانزیت منطقه‌ای را دارد. قبل از تحولات سیاسی تعداد پروازهای عبوری از فضای کشور تا 400 پرواز در شبانه روز می رسید که عواید آن تا $300,000 در 24 ساعت بود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برزش بیش از 100 میلیون افغانی ده ها پروژه در ولایت نورستان به بهره برداری سپرده شد. آصف شینواری خبرنگار دیگر ما از شرق افغانستان و از شهر جلال آباد گزارش می داد.
برزش بیش از 100 میلیون افغانی ده ها پروژه در ولایت نورستان در شرق افغانستان به بهره برداری سپرده شد. مسئولان می گوید این پروژه ها شامل بندها و کانال های آب، دیوارها استنادی و جاده های فرعی می باشد. مولوی احسان الله احمد، رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت نورستان، در مراسم به بهره برداری سپردن این پروژه ها گفته است در شهر پارون مرکزی ولایت و ولسوالی و ما به ارزش 104 میلیون افغانی 58 پروژه عمل منفعه بود که در جریان تطبیق این پروژه ها برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم شده بود. مولوی فیصل مختار، معاون و سرپرست ولایت نورستان، در این مراسم ضمن قدردانی از مؤسسات کمک کننده گفته است که امارت اسلامی برای رفاه و خوشبختی مردم کار میکند و تلاش میورد تا زمینه های کاری را برای مردم فراهم نماید. عبدالرحیم پاچا، مسئول ولایتی مؤسسه کمک کننده موسوم بداکار، گفته است که سعی می نماید برنامه هایشان را به مناطق دیگر و دورافتاده ولایت نورستان گسترش دهد و همچنان از مردم خواسته است که از پروژه های تطبیق شده استفاده درست نموده و در نگهداری آن سعی نماید. باشندگان شهر پارون مرکزی ولایت نورستان و ولسوالی و ما از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده، گفته است که با تطبیق شدن این پروژه ها در زندگی روزمره آنها تسهیلات بیشتر فراهم شده است. آنها همچنان از اداره ولایتی نورستان و مؤسسات کمک رسان خواستار راه اندازی پروژه های دیگری شدند. چند روز قبل ده ها پروژه مشابه در ولسوالی برگمټال در شرق ولایت نورستان نیز به بهره برداری سپرده شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
باشندگان چندین ولسوالی در ماورای کوکچه تخار از آغاز کار تحکیم بندی کانال یتیم تپه در سواحل دریای آمو استقبال نموده، میگویند که با اتمام کار این پروژه از تقریب هزاران هکتار زمین زراعتی و صدها منازل مسکونی جلوگیری خواهد شد. سمیع خاوری، خبرنگار دیگر ما از شمال شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
باشندگان چندین ولسوالی در ماورای کوکچه تخار از آغاز کار تحکیم بندی کانال یتیم تپه در سواحل دریای آمو استقبال نموده، میگویند با اتمام کار این پروژه از تخریب هزاران هکتار زمین زراعتی و صدها منازل مسکونی جلوگیری خواهد شد. با گفته باشندگان این ولسوالی ها در ماورای کوکچه تخار آب دریای آمو بیشتر اوقات روی زمین های زراعتی مردم می ریزد و باعث تخریب کشت و زراعت و نیز نابودی منازل مسکونی آنان می گردد که اینک با تحکیم بندی آن دیگر این نگرانی در میان باشندگان این ولسوالی ها وجود نخواهد داشت.
خوش هستیم از امارت اسلامی که اول بند ما جور می شود. تقریبا سه ولسوالی در تحت خطر اینمی دریای آموست یعنی سه ولسوالی در سرای امن میمانه. خوش هستیم که همی جور شده برای ما.
شکر، یکی دیگر از باشندگان ولسوالی ینگ قلعه میگوید نقاطی که تو هنوز در سواحل دریای آمو تحکیم بندی شده نتیجه خوبی داده و هیچ گونه تهدیدی برای دهقان و مردم باقی نمانده است.
این تحکیم را که شما میبینین جور شده و تا به جایی که پلان شده به جور شده به جنه بسیار بلند، این نتیجه خوبی داده که نتونسته آب تخریب بکنه و آب مهار کردن. دیگر در قسمت تخریبات وجود داره در بالا که اونقدر بسیار زیاد زننده نیست.
در همین حال مسئولان در حوزه دریایی پنج آمو میگویند برای فعلا کار تحکیم بندی سواحل دریای آمو روی نقاط آسیب پذیر کانال یتیم تپه به ارزش 140 میلیون افغانی از بودجه وزارت انرژی و آب جریان دارد. انجینیر صبغت الله عادل، مدیر عمومی حوزه دریایی تخار، میگوید اکنون چندین شرکت ساختمانی در این پروژه شامل اند و کارشان به گونه جدی ادامه دارد.
ما 6 کیلومتر سروی کردیم، از جمله 6 کیلومتر 1850ش در چی است در شامل پلان است، 1850 را در 5 شرکت یعنی در 5 لات تقسیم شده است شما میبینین که فعلا سه شرکت اینجا حضور دارن. یک لات چهارم ما آمده تا از وسایلش نه وارده که اینجا عملا کار میکنه.
پیش از این نیز 5 کیلومتر از سواحل دریای آمو در منطقه یتیم تپه ولسوالی ینگ قلعه تخار تحکیم بندی شده بود که تایی آن از تخریب هزاران جریب زمین زراعتی ده ها منازل مسکونی و تأسیسات عام المنفعه جلوگیری شده است. سبی خاوری، رادیو دری تخار.
ادامه خبرها. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر شهید سید رضی موسوی او را از پرسابقه ترین، میدان دیده ترین و موثرترین فرماندهان سپاه در جبهه مقاومت دانست و گفت که انتقام سپهبد شهید قاسم سلیمانی در فضای خاص خود صورت می گیرد. سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته در مراسم تشییع پیکر پاک شهید موسوی در تهران با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان مقاومت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رشادت‌های شهید موسوی همرزم شهید سلیمانی را تشریح کرد و افسود که این شهید والا مقام بیش از 3 دهه در دفاع از حریم اهل بیت علیه السلام و دفاع از مجد و عظمت اسلام و دفاع از نوامیس مسلمانان و دفاع از حیثیت و امنیت یک امت در سخت‌ترین شرایط و خطیرترین موقعیت‌ها در قلب حوادث سهمگین مانند کوهی از آرامش ایستاد. روزنامه گاردین در گزارش با اشاره به این که رژیم صهیونیستی مقادیر قابل توجهی از مهمات مورد نیاز خود برای جنگ در باریکه غزه را از انبار تسلیحاتی آمریکا استفاده می‌کند نوشت که شفافیتی درباره کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به رژیم صهیونیستی وجود ندارد. محل استقرار انبار تسلیحاتی گسترده آمریکا که از مدت‌ها قبل مبهم بوده است اکنون با افزایش فشارها به دولت جو بایدن به خاطر حمایتش از حمایت رژیم صهیونیستی در حمله به باریکه غزه مورد بررسی قرار گرفتند. محل دقیق این انبارها محرمانه است اما در سرزمین‌های اشغالی چند انبار با ارزش تسلیحاتی میلیاردها دلار متعلق به دولت آمریکا وجود دارد که با دقت از آنها محافظت می‌شود. بخشی از انبار تسلیحاتی آمریکا در سرزمین‌های اشغالی ابتدا در دهه 1980 تأسیس شد و هدف آن تأمین سریع نیازهای تسلیحاتی نیروهای آمریکایی در درگیری‌های آینده در غرب آسیا بود، اما به مرور زمان به رژیم صهیونیستی اجازه داده شد در برخی موارد خاص مقادیر گسترده‌ای از مهمات آن را استفاده کند. برخی مقامات آمریکایی از کمک امنیتی آمریکا به رژیم صهیونیستی در مصاحبه با گاردین توضیح دادند. این انبارها می توانند انتقال سلاح‌ها را از انظار عمومی و نظارت کنگره دور نگه دارد. سخنگوی وزارت صحت عامه فلسطین در باریکه غزه شمار شهدای ناشی از حملات رژیم اسرائیل به غزه را 21320 نفر و شمار زخمی‌ها را نیز 55603 نفر اعلام کرد. سخنگوی وزارت صحت عامه فلسطین در باریکه غزه افزود که اشغالگران در 24 ساعت گذشته مرتکب 20 جنایت شدند که در نتیجه آن 210 فلسطینی به شهادت رسیده و 360 نفر زخمی شدند. وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات طبی باریکه غزه تاکید کرد اشغالگران به صورت عامدانه 101 موتر آمبولانس و 142 مؤسسه درمانی باریکه غزه را هدف قرار دادند. سخنگوی وزارت صحت عامه فلسطین در باریکه غزه با اشاره به لزوم راه اندازی مجدد شفاخانه شفا گفت که سازمان‌های بین‌المللی برای راه اندازی دوباره مجتمع طبی شفا مشارکت کنند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی تمام سرزمین‌های اشغالی در تیررس موشک‌های نقطه‌زن ایران است. تأکید مقامات طالبان و ازبکستان بر تسریع در تکمیل خط ریلی ترانس‌افغان و سفیر ژاپن در کابل درباره ادامه کمک‌های سی‌ای به افغانستان اطمینان داد. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
جبهه مقاومت ملی افغانستان در بیانیه ادعا کرد که سنگرهای نبرد مقابل طالبان در نقاط مختلف کشور فعال شده و نیروهای ضد طالبانی برای پایان بخشیدن به سلطه این گروه در حال بسیج هستند. جبهه مقاومت ملی افغانستان به مناسبت سالروز تجاوز ارتش سرخ شوروی سابق به افغانستان در بیانیه تسلط دوباره طالبان بر این کشور را یک فاجعه عظیم بشری خواند. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های دکتر شمس‌الحق آریانفر، مسئول بنیاد شهید مسعود در مشهد و از آگاهان مسائل افغانستان را جویا شدیم.
قسمی که شما در جریان هستین، در سر تا سر افغانستان و تقریبا در همه ولایات، در شمال، در جنوب و تا در شرق حرکت ها وجود داره و شما هر روز حادثات و رویدادهایی را میشنوین که در برابر طالب عملیاتی صورت میگیره. اما جبهات هم جبهات قسمی شده که با آمدن زمستان فروکش کرده بود، آرام آرام آمادگی های کار است که بخیر تا آمدن سال نو و بهار تقریبا در سر تا سر افغانستان این آمادگی وجود داره، به خاطر که طالب هیچ نوع پیوندی با مردم نتونسته ایجاد کنه. یک ملتی دقیقا خود گروگان یا در زندان یک تعدادی از افراد میداره. با این اساس همگی در همه گوشه های افغانستان آمادگی های بریدی حرکت وجود داره. من یقین دارم که بخیر با آمدن سال نو و گرما و فصل جنگ و مبارزه شدت میافت، بخصوص که بیشتر نیروها منتظر بودن که بالاخره طالبا با یک چیز تن در میتن، به یک مذاکره و پذیریش دولت همشمول و پذیریش همه اقوام و ملت ها که طالب هیچ چیزی را بر نمیتابا جز حاکمیت خودشان و جز حرکت تک قومی و تک ایزی خودشان.
البته برمیگردیم به بحث مذاکرات. بفرمایید که گشودن جبهه گسترده علیه طالبان نیاز خوب به تجهیزات و امکانات گسترده داره، همون رقم که اشاره شد. این امکانات و تجهیزات به اضافه نیروهای رزمی و جنگی چگونه آماده سازی میشن و آیا کشورهایی هستن که تمویل بکنن؟
در گام نخست ما با تجربه‌ای که داریم هیچ وقتی منتظر نمیشنیم که گویا کدام کشور باید ما را حمایت کنه تا حرکت را آغاز کنیم. وقتی شوروی به افغانستان آمد، در افغانستان یک من سلاب علم پیش مردم نبود و تا 4 سال و 5 سال از نخست هیچ کشوری هم کمک نکرد، بخصوص غربی ها که میخواستن پای شوروی بیشتر در افغانستان پرو برن، هیچ نوع کمک نکردن. مردم با امکانات خودشان ملک و مال و زمین و مواشیشون رو فروختن، سلاح خریدن و آمادگی گرفتن. حتی رهبران رو در پاکستان و پشاور هم اکمال کردن و اونا جنگ خودشان آغاز کردن، تا ای که بعدا غربی ها و اینا دیدن که این جنگ به نفعشان است، از او به نفع خود برابرداری کردن و داخل شدن. حالی هم مردم با جنگ با پشتوانه مردم، با نیروی مردم میشه. در غیر از 80 میلیارد سلاحی که امریکایی ها داخل ساخته بود باید ایستادگی میکرد در برابر طالب. تنها جنگ با افزار نظامی نمیشه، باید نیروی ملی و مردمی وجود داشته باشه که حال به شرایط حاضر مردم با تمام معنا با این روحیه آماده هستن. و نکته دیگه ای که در طول 40 سال جنگ در وجب افغانستان سلاح و مهمات و امکانات وجود دارد، با وجود که امریکایی ها وظیفه داشتن تا ملت افغانستان خلی سلاح بکنن، اما با او کار کاملا موفق نیستن. سلاح و امکانات وجود داره. وقتی که مبارزه آغاز میشه و گسترده شد، طبیعتاً کشورها در او وقت میتونن موجیگری های خود داشته باشن. اما فعلاً تکیه به خاص در کشور خاصی بود نشده که بگویم فلان کشور حمایت میکنن با جنگ آخوز.
دکتر سایباریانفر، طالبان مدعی هستند که امنیت در سراسر افغانستان با روی کار آمدن حکومت اونا برقرار شده. ممکن است این ذهنیت ایجاد شود که با این بیانیه بار دیگر جنگ و ناامنی به افغانستان باز میگردد؟ نظر شما چی است؟
بالاخره در دنیا یک اصل و اصولی وجود داشته باشد، در زندان هم امنیت وجود داره. در یک کشوری که هیچ نوع خدمات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی وجود نداشته باشد، بالاخره چی نوع امنیت است که اونا از ور بزنن؟ هر روز هم در گوشه کشور یک تعداد حادثه صورت میگره و تعداد کشته میشه و تعداد اینا سرباران میکنن و ناامنیت از سر تا سر کشور قسمی وجود داره که هیچ کس به خانه خود خواب امن و آرام نداره. هر کس در دله و ری عزیز که امروز یا فردا گرفتار یک حادثه میشه. این امنیتی که اونا میگن در از هیچ نگاهی امنیت وجود نداره و یک گروهی که فقط یک ملت به گروگان گرفته و جز از این که از اونا برکشی کنه هیچ نوع خدمات را ایران نمی کنه و کوچکترین اعتراض را با شلاق و با شمشیر و با سلاح پاسخ میده. این دیگه نمیتونه نامش امنیت باشه که اونا ادعا میکنن. ملت ها در برابر چنین وضعیتی به هیچ صورت سکوت نمیتونن.
خب شما اشاره کردین به بحث مذاکرات و ای که یکی از دلایلی که جنگ گسترده نشده در افغانستان این بوده که همه منتظر مذاکرات بودند. چرا این مذاکرات به نتیجه نرسید؟
طالب ها فعلا احساس میکنند که اینا پیروز شدند. گویا پیششان مغالطه شده. فکر میکنند که واقعا اینا در یک نبرد پیروز شدند و امریکا شکست کرده، در حالی که امریکا اینا را به عنوان یک پروژه خودش ساخته و به عنوان یک پروژه گام به گام گویا پیروز در افغانستان داخل کرده تا اینا به عنوان یک نیرو تبارز کنن و اهداف امریکا را در منطقه پیاده کنن. اینا با همو غروری که کاذبی که برشان ایجاد شده فکر میکنن کسی دیگر نباید شریک بسازن و اینا پیروز میدان هستن و حالات دیگر نیست که به همین وضعیتشان حمایت میشن، با وجودی که 20 تا 30 گروه تروریستی را در کنارشان دارن. دنیای غرب هیچ نوع اعتراضی را برابرشان نداره، پول برشان میپردازه، حمایتشان میکنه، زمینه سازی هم داره برای از این که قسم شده که اینا به رسمیت شناخته شده. به نوع نیازی ندارن که کسای دیگر از شریک بسازن و به سوال ملت پاسخ بگوین. و همین وضعیتشان به عنوان یک نیروی که افزار دست استعمار باشه عمل میکنن و دنیا اونا را به همین وضعیت پذیرفته، به همین حالت حمایتشان میکنن.
برخی از کشورهای غربی یا برخی از نهادهایی که در کشورهای غربی هست حمایت خودشان از جبهه مقاومت اعلام کردند، میزبان برخی از سران جبهه مقاومت بودند. نظر شما در این رابطه چی است؟
با حرکت‌های صورت گرفته، حرکت‌هایی که تا هنوز نتیجه ملموسی نداره، درست است بعضی های شاید بعضی کشورها در غرب اگه حرکت‌ها را برنامه اندازند شاید یک به گونه نمایشی باشه، شاید هم بحثش به گونه مصروف کننده باشه تا وضعیت به دلخواه طالبا آرام آرام شکل بگیره و دیگرها مصروف کارهای نمایشی یا کارهای سیاسی گویا سیاسی باشند. اما کار ملموسی که در این زمینه فشار بر طالب وارد شده باشه هنوز دیده نمیشه، و خصوص که طالب که ادعا میکنه که ما اینقدر انسان کشتیم و اینقدر برنامه تروریستی بررسی انتحاری را انجام دادیم و اون قدر تروریست ها وجود داره و در رسم گذشت یا در رژه نظامیشون بشکه های انفجار و انتحار و گویا قطعات انتحاری را انتقال میتن، یعنی قطعات تروریستی را دنیا اعتراض نمیکنه، بنوان گویا پذیرفته شدن از این نگاه خاطرشان چم است، به او خاطر و مذاکرات هم در نمیدن.
دکتر شمس‌الحق آریان‌فر بود، مسئول بنیاد مسعود در مشهد و از آگاهان مسائل افغانستان. به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. بزارم بهر وصل عشق پاک خاطر دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. دل من گواه آنست که رسم به عشق قطعی گل، با امید این شب و روز من دقیق می شمارم. نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم، نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم.
از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. رسیدیم به لحظه پخش آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما، یعنی برنامه پندهای حکیمانه، که ضمن خدافظی از محضر شما شنونده های عزیز این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. به نام ایزاده یگانه. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه در خدمتتان هستیم از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. در این برنامه می‌خواهیم که به حکمت شماره 27 نهج البلاغه بپردازیم. لطفاً تا پایان با ما باشید.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
امام علی علیه السلام در حکمت 27 نهج البلاغه به یک اصل مهم بهداشتی و درمانی اشاره می نمایند و می فرمایند تا وقتی که امکان تحمل درد وجود دارد با آن بساز. عزیزان، همونطوری که میدانین درد علامتی است که نشان میده سیستم بدن دچار حمله شده و عوامل دفاعی بدن به جنگ آن رفتن. گاهی این مبارزه در قالب تب، سوزش، تورم و غیره خود را نشان میده. امروز در علم پزشکی ثابت شده که اگر کسی با کوچکترین درد سریع به معالجه بپردازه و درد را تحمل نکنه، سیستم دفاعی بدنش ضعیف میشه. در حقیقت در سیستم طبیعی که خداوند برای انسان تعبیه نموده، توانایی های لازم برای مقابله با بیماری ها وجود داره و شخص با مقاومت، تدبیر شایسته و بهره‌وری مناسب از امکانات طبیعی میتونه بر درد و بیماری غالب شوه و بدن را در مسیر سلامت و عافیت قرار بده. اضافه بر این، بسیاری از بیماری ها دورانی داره که با پایان دورانش خود به خود سلامتی به انسان بر می گرده. گاهی مصرف زود هنگام دارو سیستم بدن شخص را به قدری ضعیف می کنه که فرد مجبور می شه هر بار مقدار داروی بیشتری مصرف کنه و یا دارو را تغییر داده و از نوع قوی تر استفاده کنه. لذا
این نکته امروز بر همه روشن هست که وابستگی بیش از حد به پزشک و دارو آسیب رسانی آدمی را افزایش می‌دهد و با استفاده نابجا از داروهای شیمیایی مسئولیت طبیعی بدن در معرض تهدید واقع می شود. امام علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه می فرمایند بسا دارویی که درد و بیماری باشد. با یک بررسی جامع و کامل ارزش سخن حکیمانه امام علی علیه السلام بیش از پیش بر ما روشن میشه. از این گذشته انسان وقتی در مقابل بیماری تسلیم میشه و با مختصر ناراحتی در بستر میخوابه و خودش تلقین بیماری میکنه که خود اثر تخریب گستردهی به همراه داره. به عکس اگر برخی زد و کار روزانه خود را ادامه بده عملا تلقین سلامت کرده و در روح و روان انسان این مسئله بسیار مؤثر هست. این سخن با بیان دیگری هم از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که فرمودند تا زمانی که می توانی با داشتن بیماری سر پا باشی در بستر نخواب. البته دقت بفرمایید دوستان که مفهوم این سخنان این نیست که انسان در بیماری ها به پزشک مراجعه نکنه و از مصرف دارو خودداری کنه، بلکه مفهومش ایست که در مراجعه به پزشک و استفاده از داروها که معمولا آثار زیانباری دارن عجله نکنه. دوستان عزیز تشکر از اینکه با برنامه پندهای حکیمانه همراه ما هستین. در ادامه برنامه خواهش میکنم که به صحبتهای جناب استاد فاتحی گوش بسپارید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 27 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین. امش بدائی کما مشا بک. حضرت در این حکمت نورانی فرمودن با بیماری همراهی کن، باش راه برو. امش بدائی کما مشا بک، تا زمانی که بیماری هم با تو همراهی میکنه. چند تا نکته راجع به این کلام امیرالمومنین باید توجه بکنیم. اولین نکته این که مریضی و شفا به دست خداوند تبارک و تعالی است. در سوره مبارکه شعرا آیه 80 از قول حضرت ابراهیم علیه السلام هست که فرمودن و اذا مرضت فهو یشفین. هنگامی که بیمار میشم تنها کسی که میتونه منو شفا بده خداوند تبارک و تعالی است، اون میتونه منو شفا بده. نکته اول که اگر ما سراغ دارو و درمان میریم باید بدونیم که اون دارو و درمان یه واسطه است، اون یه وسیله است، دکتر یه وسیله است و وسایل و واسطه ها زمانی به نتیجه و ثمر خواهند نشست که پروردگار متعال بخواد. این بحث توحید افعالیه، لذا در توحید افعالی میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله. هیچ کسی نمیتونه تو این عالم اثرگذار باشه مگر خداوند تبارک و تعالی. اگه خدا بخواد اون دارو اثر میبخشه، اگه خدا بخواد اون دکتر میتونه درد رو تشخیص بده، اگر خدا بخواد اون دکتر و دارو انسان رو شفا میدند و انسان مداوا میشه، و اگر خدا نخواد نه، هیچ کدوم از اینها اثر بخش نخواهد بود. لذا این نکته قابل تأملی است که ما بدانیم تأثیر از جانب پروردگار متعال هست. هر چه تو این عالمه سبب هست، اسباب هست و مسبب الاسباب پروردگار متعال هست. نکته بعدی این که اگر بیماری خیلی سخت نیست انسان باید با بیماری همراهی بکنه. بعضی از بیماری ها هست قابل تحمله و متاسفانه افراد تحمل نمی کنند. ما با تحمل برخی از بیماری هایی که اینها قابل تحملند، شکایت نکردن، گلایه نکردن، زود سراغ طبیب و دارو نرفتن، خیلی اجر و ثواب پیدا می کنی. حالا جدای از اجر و ثوابش بدن هم قوی میشه از لحاظ طب مادیش. اگر حساب بکنیم بدن واکسینه میشه. وقتی که انسان یه مقدار تحمل کرد بیماری ها رو بدن مقاوم میشه. در این رابطه روایات فراوانی هم هست. مثلا یک نقلی از امام صادق عزیزمون هست. حضرت فرمودن من ظهرت صحته على مرضه، هر کسی سلامتیش بر بیماریش غالب باشه، فتعالجه، و بره سراغ معالجه به شیئن، با چیزی بره خودشو معالجه بکنه، فماته و بمیره، فانا الالله منهو بری، من از این آدم بیزارم، چون آروم آروم داشت خوب میشد و صحت بر مرض غالب بود، ولی این سراغ دکتر و معالجه رفت و متاسفانه مرد. من از این آدم بیزارم، نباید میرفت. خیلی از بیماری ها هست با اندک استراحتی، با یه مقدار پرهیز از خوراکی های مضری که وجود داره، انسان بهبودی براش حاصل میشه و عرض کردم خیلی اجر و ثواب هم داره.
بوی گل و سنبلن،
بوی گل و سنبلن،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبلن،
زمزمه بلبلن،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوس، نغمه روح القدس میرسد از بزم اوس، یا که نسیم سبا میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
جناب عبدالله ابن مسعود که از اصحاب پیغمبر گرامی اسلام هست، ایشون میگه که ما خدمت پیغمبر گرامی اسلام بودیم، حضرت یه لبخندی زدند و فرمودند که عجب تو من المؤمن و جزعه من السقم، تعجب میکنم از مؤمن که از بیماری جزع میکنه، ناله میکنه، ولو یعلم ما له فی السقم من الثواب لأحب لا یزال سقیما حتی یلقا ربه عز وجل، و اگه همین فرد میدونست که تو این بیماری چقدر اجر و ثواب داره و چقدر ثواب بهش میدن و چه درجاتی به اون میدن، این بنده خدا آرزو میکرد که همواره بیمار بود تا وقتی که به ملاقات پروردگار متعال میرفت، یعنی همیشه تو بستر بیماری بود. اون طرف که میره میفهمه که چقدر انسان با این بیماری درجه پیدا کرده. یا توی روایتی که از امام باقر علیه السلام هست و ایشون از قول خود پروردگار متعال حدیث قدسی نقل میکنه، پروردگار متعال فرمودن ما من عبد ابتلیته به بلاء فلم یشک الى عواده الا عبدلته لحما خیرا من لحمه و دما خیرا من دمه فان قبضته قبضته الى رحمتی و ان عاشه عاشه و لیس له ذنبون. پروردگار متعال فرمودن که هیچ بنده ای نیست که او رو مبتلای به بلایی نکنم، بیماری بهش ندم و او پیش عیادت کنندگان شکایت نکنه، پیش مردم گلایه نکنه، که حالا وقتی کسی میره عیادت او شروع کنه گلایه کردن و شکایت کردن، مگه اینکه گوشت و خونی بهتر از گوشت و خون خودش بهش میدم، یعنی چطوری گوشتش تو بیماری آب شده، بعدش گوشتی بهتر از گوشت خود و خونی بهتر از خون اولش بهش میدم، این بدن یه نشاط بیشتری پیدا میکنه، طراوت بیشتری پیدا میکنه. اگه تو اون حالت کسالت از دنیا رفت و او رو قبض روحش کردم، به سوی رحمت خودم میبرمش، برخورد مهربانانه باش دارم. اگه زنده موند لیس له ذنبون، او رو زنده نگه داشتم، زنده میمونه در حالی که از گناهان پاک شده و هیچ دیگه گناهی تو نامه عملش نیست. در روایت دیگری از امام کاظم علیه السلام هست، فرمودن ادفع معالجة الاطباء من دفع الداء عنكم فانه بمنزلة البناء قلیله یجر الی کثیره. فرمودن تا زمانی که بیماری شما جدی نشده نرید سراغ طبیب. چرا؟ چون آروم آروم خود مریضی بهبودی پیدا میکنه. عرض کردم گاهی بیماری هایی هست که اصلا نیاز به طبیب نداره، نیاز به دارو نداره، با یه مقدار پرهیز از خوراکی های مضر، یه مقدار استراحت هایی که هست، داروهای گیاهی که هست، انسان میتونه خودش رو معالجه بکنه. بعد تعبیر امام کاظم علیه السلام خیلی تعبیر زیبایی هست، فرمودن که بدن انسان مانند ساختمانه، که گاهی وقتا یه مقدار از ساختمان رو انسان میخواد بنا رو ببره، یه مقدار ساختمان رو تعمیر بکنه، منتها کار به تعمیر اساسی ساختمان کشیده میشه، یعنی کلنگو که زدن، تیشه رو که آوردن، شروع کردن ساختمان رو خراب کردن، طرف میخواست یه اتاق کوچولو بسازه، بعد میدید کل ساختمان خراب شده، باید از اول یک ساختمان درست و حسابی. لذا گاهی اینجوری انسان درگیر میشه. لذا آقا امیرالمومنین فرموده که با بیماریاتون یه مقدار راه برید، همراهی بکنید، تا زمانی که بیماری با انسان همراهی میکنه. انشالله هممون موفق باشیم و تبعیت بکنیم از کلام مولامون امیر المومنین علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان واقع شده باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. پارس دوده